بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 249 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 100 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله عز و جل می‌فرماید: و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. این آیه در راستای آیات قبلی از آیه 95 تا 99 که الله عز و جل برخی از افعال خود را که بیانگر یکتا بودن او در ربوبیت می باشد، از آن کارهایی که در جهان هستی انجام می دهد و از عهده هیچ کس دیگری بر نمی آید، و در مضمون آن آیات از ما می خواهد که همان گونه که او در ربوبیتش یکتاست، ما نیز در الوهیت یکتا بودن او را به اجرا بگذاریم و فقط او را عبادت بکنیم. به ما خبر می دهد از کار بسیار زشت و ناپسندی که مشرکین آن را انجام دادن و انجام می دهند. آن کار رویگردانی و پرهیز و اجتناب از توحید الله متعال در عبادت است. قرار دادن شریک، انواع شریک در این آیه اشاره شده به یک نوع آن. و جعلوا لله شرکا، به جای این که فقط الله متعال را عبادت بکنند، برای او شرکا قرار دادند. و شرکا جمع شریک است، یعنی انواع مختلف، انواع گوناگون. هر امتی، هر قومی به گونه ای برای الله تعالی شریک قرار داد و شریکش را در کنار ذات الهی عبادت میکرد. من جمله الجن، برخی ها جن را شریک الله متعال قرار دادند، آنچنان که در سوره جن آمده: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مردانی از انس پناه می بردن به مردانی از جن، و این مسئله باعث سرکشی و طغیان جن می شد. فزادوهم رهقا، یعنی اینکه این کار انس بر سرکشی جن افزود و آنها به این نتیجه رسیدن که از چه قدرتی برخوردار هستند که انسی ها به آنها پناه می برند و مغرور شدند و بر تکبر و بر سرکشی خود افزودند. و شرکای دیگری که به شکل‌های مختلف بشر برای به دست آوردن برخی از منافع و برای جلوگیری از برخی از ضررها، آنها را شرکای ذات الهی قرار می‌دهند. برخی ها به دنبال شفاعت آنها هستند در روز قیامت، برخی به دنبال دفع ضرر هستند، برخی به دنبال جلب منفعت هستند، برخی از آن آلهه می ترسند که مبادا عقل آنها را مورد تأثیر قرار دهد، مبادا برکت از زندگی آنها بگیرد، آنچنان که به پیامبر هود گفتند: این نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ای هود، تو چی میگویی؟ حرف از چی میزنی؟ میگی دست از عبادت آلهه برداریم؟ این حرف تو تا اندازه ای به حرف دیوانه ها شبیه است که ما جز این که بگوییم برخی از آلهه ما عقل تو را مورد بدی قرار داده و به آن ضربه وارد کرده، چیزی دیگری نیست. برخی از آلهه ما تو را دیوانه ساخته. این نقولو الا اعتراک بعض آلهتنا بسو. و این اسبابی است که باعث می شود انسان به دنبال شریک برای الله متعال باشد. و اصل این مسئله در این است که بنده ذات الهی را درست نشناخت. اگر می دانست که مالک تمام منفعتها و ضررها در جهان هستی الله متعال است و اوست که فقط شایستگی این را دارد که از طرف بندگان مورد ترس ایمانی قرار بگیرد و توکل بر او باشد و خشیت و رغبت و رهبت و استغاثه و استعانه، طلب یاری و طلب فریادرسی فقط از الله متعال باشد و اوست که فقط در سختی ها انسان را نجات می دهد. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. این الله هست که شما را از تمام سختی ها و گرفتاری ها نجات می دهد. اگر اینها را به درستی می دانستن به دنبال شریک نبودن، آن هم شریک عاجز و ناتوان. یکی بت می پرستد، مانند کفار قریش به دنبال عبادت لات و عزا بودند و می گفتند که اینها شفعای ما در نزد الله متعال هستند. و یعبدون من دون الله، در سوره یونس اینگونه آمد، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. چیزهایی پایین تر از ذات الهی را عبادت می کنند که مالک هیچ گونه نفع و ضرری نیستند. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بر این گمان که این بت‌هایی که عبادت می‌کنند در نزد الله متعال برای اینها شفاعت کنند. این فلسفه شرک در جهان هستی است. انسانی که خالق خود را درست نشناخته، نفهمیده که خالق او کیست، پی به عظمت و قدرت و دیگر صفات الهی نبرد. برای همین است که در عبادت او دچار انحراف می شود و به دنبال پناهگاه دیگری غیر از الله متعال می گردد، همان گونه که در آیات قبلی تلاوت شد: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. چرا این مردان انسی به مردان جن پناه میبرند؟ به دنبال پناهگاه در کجا هستند؟ در عالم جن. چرا؟ چون این گونه انسی ها جن را از خود برتر میدانستند و دچار ترس ایمانی از جن شده بودند و میگفتند که آنها بر ما تسلط پیدا میکنند و به ما ضرر میرسانند. الله متعال فرمود: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. این شیطان است که به وسیله اولیاء خود، چه اولیاء جنی و چه اولیاء انسی، در دل شما ترس ایجاد میکنند. فلا تخافوهم، از آنها نترسید. و خافون ان کنتم مؤمنین، و اگر واقعا مؤمن هستید فقط از من بترسید، هیچ عنوان از جن نترسید. اگر پناه شما به الله متعال باشد، اگر ترس شما از ذات الهی باشد و اگر شما در حمایت الهی قرار بگیرید، کدام جن زور شما را می کند و می تواند به شما ضرر برساند؟ شما شدید جزء اولیاء الله. نه شیطان جن و نه شیطان انس نمی تواند به تو ضرری وارد کند، مگر شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال تمام بدون سلاح، بدون سرباز، در مکه در بین شدیدترین و لجوجترین دشمنان خود تک و تنها زندگی نکرد. آیا توانستند به او گزندی برسانند؟ حمایت الهی وجود دارد اینجا. و این در صورتی است که الله متعال آنها را آفریده و خلقهم، یعنی هم آن کسانی که شرک می آورند و هم آن کسانی که شریک قرار داده می شوند، همه آنها مخلوق هستند. و آیا آن ذاتی که خودش مخلوقه و هر مخلوقی قطعا نیازمند و عاجزه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم همه شما نیازمندی به درگاه الهی. آیا به دنبال برآورده کردن نیازهای خود در نزد انسان ناتوان و مخلوق عاجز و ناتوان هستی و خالق غنی و بی‌نیاز را فراموش می‌کنی؟ کسی که همه چیز به دست اوست، تبارک الذی بیده الملک، پادشاه جهان هستی است و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد، بازم به دنبال پناهگاه دیگری هستی؟ آن کسانی که در غزوه تبوک تخلف کردند از حضور به همراه پیامبر بعد از اینکه مورد عقوبت الهی قرار گرفتند و بعد از اینکه توبه آنها نازل شد، در وصف آنها این گونه آمده که وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، و به این یقین رسیدند. ظن در اینجا به معنی یقین است، و به این یقین رسیدند که هیچ پناهگاهی جز الله متعال وجود ندارد. اگر الله متعال پناه دهنده تو باشد، تو دیگر نیاز به پناه هیچ کس نداری. ولی اگر به دنبال پناه دیگری جز الله متعال باشی، هیچ پناهی نداری، همه را باختی. اگر الله متعال را به عنوان فریادرس خود داشته باشی، نیاز به هیچ فریادرس دیگری نداری. اوست که انسان مضطر و درمانده را اجابت می کند. اما یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی است غیر از الله؟ اله مع الله، آیا به دنبال معبود دیگری غیر از الله هستی؟ اگر یاری دهنده غیر از الله متعال به دنبال آن باشی، همه چیز را باختی. ولی اگر الله تعالی را یاری دهنده خود قرار دهی، همه چیز را به دست آوردی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت می کنیم و تنها از تو یاری می شود. حتی هر وقت به دنبال اسباب هستی به عنوان اسبابی که در دسترس توست و می تواند به تو کمک کند، الله را فراموش نکن که این ذات الهی است که این سبب را برای تو قرار داد. هیچ وقت منعم را فراموش نکن. بدان که این ذات الهی است که این انسان قدرتمند را در اختیار تو قرار داده تا کمکت کنه. چه کسی به این انسان قدرتمند قدرت داده؟ الله. پس همه چی برمی‌گرده به الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. یکی از کارهای زشت و ناپسند دیگری که انجام دادند، خرقوا له، برای الله متعال بریدن. خرق، اصل کلمه خرق یعنی پاره کردن. لباسی که پاره شده باشه میگه مخروق، پاره شده، یعنی وصله زدن برای الله متعال، آن هم وصله باطل، وصله‌ای که نمی‌چسبد به ذات الهی. و در قرائت امام نافع و ابو جعفر آمده و خرقوا، از تخریق است، شدت بیشتری در آن وجود دارد، یعنی تهمت زدن. حتی در زبان خودمونم میگیم فلانی وصله بهش چسبوندن، یعنی تهمت بهش زدن. تهمت چی؟ بنین و بنات. یکی از تهمت هایی که به الله متعال در طول تاریخ زده شده، تهمت داشتن فرزند پسر و دختر است. آیا الله متعال نیازی به فرزند دارد، چه دختر چه پسر؟ لم یلد و لم یولد، ذات الهی از آنچنان کمالی برخوردار است در تمام صفاتش، خصوصا صفت بقا و دوام و حیات، که نیازی به تناسل ندارد، نه زاییده شده و نه زاده است، نه پدر و مادر دارد و نه فرزند دارد. لم یلد و لم یولد. ولی ماها که مخلوق هستیم و زندگی ما ناقص است و قدرت ما ناقص است، با توجه به ناقص بودن ما، داشتن فرزند برای ما کمال است. و اگر مخلوقی فرزند نداشته باشد ناقص است. پس داشتن فرزند پسر و دختر برای ذات الهی که در نهایت کمال می باشد نقص است. و نداشتن فرزند برای انسانی که در نهایت ضعف و ناتوانی است کمال است. چه کسانی برای الله متعال پسر قرار دادند؟ یهود. و قالت الیهود عزیر ابن الله. یهود گفتند که عزیر پسر الله است. نصارا مسیحیات. و قالت النصارى المسيح ابن الله. و نصرانی ها گفتند که مسیح پسر الله است. و این تهمتی است که به الله متعال نسبت داده اند. و چه کسی برای ذات الهی دختر قرار داد؟ مشرکین عرب چه گفتند؟ و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا. آمدن بین الله متعال و بین جن نسبت قرار دادن، نسبت ازدواج. چه گفتن؟ گفتن که الله متعال با دختران سران جن ازدواج کرد. و از این ازدواج فرزندان دختری متولد شده که ما آنها را به نام ملائکه می شناسیم. مشرکین عرب این گونه گفتند. از یهود سوال کن دلیلی داری برای اینکه عزیر پسر الله باشد؟ از نصارا سوال کن که آیا دلیلی داری که مسیح علیه السلام پسر الله باشد؟ از مشرکین عرب سوال کن که آیا دلیلی داری که ملائکه دختران الله باشند؟ همش دروغ، همش افتراء، همش تهمت، همش نسبت نقص به ذات الهی. الله در کمال مطلق است، نیازی به دختر و پسر ندارد، نیازی به همسر ندارد، نیازی به پدر و مادر ندارد. و هیچ کس نمیتواند به صورت دقیق پی به کنه این مسئله ببرد. به همین دلیل وقتی که فرمود لم یلد و لم یولد، فرمود ولم یکن له کفوا احد، نمیتونی ذات الهی رو بر چیز دیگری قیاس بگیری و بخوای بسنجی که چگونه است این مسئله. به هیچ عنوان هر چقدر عقل کاملی داشته باشی، به هیچ عنوان نمیتوانی پی به این مسئله ببری که الله چگونه پس از کجا به وجود آمد، وجود الهی چگونه است. نه پدری نه مادری، خب چگونه به وجود ذات الهی به چیست؟ نمیتوان پی به این مسئله ببری. عقل بشری قدرت این مسئله را، فهم این مسئله را ندارد. و راهی جز تسلیم در این مسئله وجود ندارد. با کدام منطق، با کدام فلسفه، با کدام علم و دانش میخوای پی به این مسئله ببری؟ ولم یکن له کفوا احد. هیچ ذاتی مانند ذات الهی نیست. و تو نمیتوانی این مسئله را بفهمی. و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. این حرفی که خودشون دارن از دست خودشون میزنن، با دهان فقط دارن این حرف میزنن، دلیلی بر آن نیست. یضاهئون قول الذين كفروا من قبل. این گفته آنها مانند گفته انسانهای کافر پیشین بود. قاتلهم الله، الله تعالی همه آنها را لعنت کرد. قاتلهم به معنی لعنهم، همه آنها را مورد لعنت خود قرار داد. انا یؤفکون، چگونه از گفتن حقیقت باز داشته می شود و به دروغ گفتن کشنده می شود. انا یؤفکون، چه عواملی باعث می شه که یهود بگه عزیر ابن الله؟ چه عواملی باعث میشه که نصارا بگن مسیح ابن الله؟ سبحانه، الله متعال پاک و منزه است از هر گونه نسبتی که در آن نقص وجود داشته باشه. من جمله این مسئله، این موضوع اینقدر برای ذات الهی نقص در بر دارد که بارهای بار در قرآن را تکرار کرد و مورد نکوهش و سرزنش قرار داد. سبحانه و تعالی، و پروردگار ما به علو رسید. تعالی پاک و منزه است و عالی است، یعنی پایین نیست که بخواد فرزند برای خودش انتخاب بکنه. اما یصفون، پاک است و برتر است و بالاتر است از آن چیزی که اینها به عنوان صفت و نسبت به الله متعال میگویند، آن هم بدون هیچ مدرک و دلیل. اگر میخواهی در مورد ذات الهی سخن بگویی باید دلیل داشته باشی، اگر دلیل نداشته باشی به اشتباه خواهی افتاد، و اگر نسبت ناروا به ذات الهی در اثر اشتباه و بدون علم بدهی مورد لعنت الهی قرار خواهی گرفت. قاتلهم الله انا یفکون، مواظب زبانت در مورد ذات الهی باش. پروردگار مالک جهان هستی مانند بشر نیست که هرچی میخوایی درباره او بگویی، بلکه در مورد بشر هم حق نداری هر چی بگو. آیا میتوان تهمت ناروا به بشر زد بدون دلیل؟ آیا میتوان از ظن و گمان باطل پیروی کرد در مورد دیگران؟ چه برسد به ذات الهی؟ مگر تو ذات الهی را دیده ای که بخوای در مورد او بدون دلیل صحبت بکنی؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، در مورد چیزی که علمی درباره آن نداری از آن پیروی نکن، نگو چیزی، نگو، ساکت بشین. لازم نیست که کفر و شرک بگی تا اینکه بخوای خود را نشان بدهی. بدیع السماوات والارض، بذار الله متعال خودش معرفی بکن. ذات الهی کسی است که آسمان ها و زمین را به گونه ای آفریده که هیچ مثال سابقی ندارد. این میشه بدیع، بدعت به معنی انجام دادن کاری است که تو در آن الگو نداری. الله متعال جهان هستی را با تمام کائناتش به گونه ای آفریده که الگوی سابقی نداشت، و خود این مسئله دلالت بر کمال قدرت الهی و علم الهی میدهد. آن ذاتی که در چنین کمالی وجود دارد نیازی به فرزند پسر و دختر دارد؟ انا یکون له ولد، چگونه ممکن است الله عز و جل فرزند داشته باشد؟ ولد در اینجا معنی فرزند، چه دختر چه پسر. ولم تکن له صاحبه، و این در صورتی است که الله عز و جل زنی ندارد. صاحبه یعنی زن. و خلق کل شیء. و فراتر از همه اینها اینه که الله متعال همه چیز را آفریده، آفریدگار همه چیز هست. آیا بعد از این بیاد یک چیزی که مخلوق هست برای خود انتخاب بکنن؟ شایسته ذات الهی چنین است که یک مخلوق ضعیف و ناتوان رو برای خود انتخاب بکنه که چه بشه؟ از رو بخواد کمک بگیره مثلا در انجام دادن کاری؟ نیازی ندارد به چیز. و هو به کل شیء علیم، و او به همه چیز بسیار داناست. یعنی که نیازی به مشورت ندارد، نیازی به مشاور ندارد، نیازی به معلم ندارد که به او چیزی یاد بدهد، نیازی به تذکر دهنده ندارد، چون تمام این مسائل از صفات مخلوق عاجز و ناتوان است، نه از صفات خالق کامل در تمام صفاتش. ذالکم الله ربکم، این پروردگار بر حق شماست. الله که از چنین صفاتی برخوردار است. لا اله الا هو، هیچ معبود بر حقی جز او نیست. پس چرا میری چیزی دیگری را عبادت میکنی؟ چرا امید خود، چرا توکل خود، چرا رغبت و رهبت و خشیت خود، چرا فریاد رسی خود را به ذات دیگری وابسته میکنی؟ چرا الله را فراموش میکنی در سختی ها؟ خالق و کل شیء، آن ذاتی که آفریننده همه چیز است، فاعبدوه، پس او را عبادت بکنید. یعنی اینکه خلقت از طرف الله متعال اقتضا می کند که فقط او را بپرستید. رابطه بین خلقت و عبادت یک رابطه تنگاتنگی است که در آیات بسیار زیاد به چشم می خورد. آن کسی که آفریده همان عبادت می شود. الا له الخلق والامر. و وقتی که مشرکین ذواتی غیر از الله متعال را پرستیدند، فرمود و اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اومدند من دون الله، پایین تر از ذات الهی، آلهه‌ای را برای خود انتخاب کردن و پرستیدن که این آلهه نه اینکه چیزی را نیافریده اند، بلکه خودشان مخلوق هستند. هر ذاتی را که بپرستید که مخلوق باشد مشرک. مخلوق شایستگی عبادت را ندارد. تنها و تنها خالق است که شایستگی عبادت را دارد. و هو على كل شيء وكيل. و الله متعال بر همه چیز وکیل است. یعنی چه وکیل است؟ یعنی اینکه امور تمام مخلوقات به دست اوست. و الى الله ترجع الامور و الیه ترجعون. همه چیز به دست اوست. وکالت همه بندگان و مخلوقات به دست اوست. اوست که رزق روزی آنها را میدهد، اوست که عمر آنها را مشخص میکند، اوست که مخلوقاتش را به هر شکلی که بخواهد میآفریند، اوست که هر چه بخواهد برای مخلوقاتش مقدر میسازد. و بنده راه فراری از تقدیرات الهی ندارد. این میشه وکالت الهی بر تمام بندگان و مخلوقاتش. همه چیز به دست اوست. لا تدرکه الابصار. ابصار یعنی چشمها توانایی این را ندارد که ذات الهی را درک کند، یعنی در حیطه دید خود قرار دهد. الله متعال به مراتب بزرگتر و بالاتر و فراتر از آن است که در حیطه چشم انسان قرار بگیرد. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. و این در صورتیه که الله عزوجل ابصار را درک می کند، یعنی یعنی اینکه تمام کسانی که دارای قدرت بینایی هستند در احاطه الهی قرار دارند. والله به کل شیء محیط، به همه چیز احاطه داره. و هو اللطیف الخبیر، و با این وجود الله عزوجل لطیف است. لطیف یکی از اسمهای پروردگار است که دلالت بر لطف الهی میدهد. یکی از مظهرهای لطف الهی که ما میشناسیم یعنی اینکه بندگان خود را به حال خود رها نمیکنه و منها لطف داره، منها نعمت میده، منها امکانات میده، امور آنها را براشون مهیا میسازه. و خود این اسم دلالت بر علم دقیق پروردگار به مخلوقاتش میدهد، چون اگر این علم مطلق و کامل وجود نداشت بندگان از لطف الهی محروم میشدن، یا به صورت جزئی یا به صورت کلی. و اصل کلمه لطیف دلالت بر علم دقیق پروردگار به تمام مسائل میدهد، به بباطن امور. و خبیر که در کنار این اسم همیشه یاد میشه، همیشه در کنار لطیف خبیر میاد، یعنی اینکه از همه چی باخبر است. که برخی از علما میگن لطیف میشه به علم پروردگار، به آن چیزهایی که در باطن قرار دارد ما آنها را نمیبینیم، و خبیر میشه علم پروردگار به آن چیزهایی که در ظاهر قرار دارد ما آنها را میبینیم. یعنی اینکه الله متعال به همه اینها علم و آگاهی دارد. این از پروردگار ما، این از آن ذاتی که قرار ما او را عبادت بکنیم، فقط او را عبادت بکنیم. سؤال، آیا ما واقعا چنین بنده‌ای هستیم؟ و این حق الهی را به جای آورده این و به جا می آوریم؟ یا بازم با این وجود دنبال معبودهای دیگری هست؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.